بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ولا سیما بقیت الله فی الارضین جل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک و لا تستبدل بنا غیرنا. اون صلوات حضرت زهرا رو کسی حفظ کرده؟ خب دیگه دوستان شما حفظ کردید؟ خیلی شما اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و امها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. بس نه نه بخش اونم نه نه بعضی رو فکر میلم نیست که بگن دیگه این جوابش قطعا بله، بعضی رضا دیگه منتظر جواب نمیمونن ادامه میدن، بعض وقت هم جواب نه. درسته؟ خب ایشون که بود؟ شما یه نفر دیگه یه سوال میخواست بکنه گفتم نه، شما بود بله گفتم فعلا نه. خب نه نه خب بحث نگاه روسو بود به رابطه دموکراسی و دین و نقدی که ایشون برش داشتن. به نقد پنجمشون رسیدیم، این که ایشون بحث دشمنی دین و دینداران با دیگران رو مطرح میکنن. میگن دین یک ذهنیتی به وجود میاره بر پیروان خودش که اینها خودشون را حق میدانن، دیگران رو باطل میدانن و اینها رو دشمن میدانن و لذا مقاتله با اونا رو لازم میدانن و همیشه جنگ و درگیری و فلان. ایشون فرمودن که اولا این که دیگران رو دشمن میدانن به این معنا نیست که همیشه جنگ و درگیری و فلانه، بلکه حقوق اونها رو محترم می شمارن و توصیه هایی هم در رابطه با اونا دارن و اگر و اونا درگیری نداشته باشن با نظام دینی، نظام دینی با اونها درگیری نداره. تداعاً نکته دوم این که خب ما اینجوری نمیشه حساب بکنیم که گفتیم نگاه صرفاً عملگرا و کارکرگرا نمیشه کرد، بعد ادله و اون وجوه حقانیت رو دید. اگر بر اساس ادله یه دینی حقانیتش ثابت شد، یه بر اساس دلیل اون حقه و این مسیره که انسان رو به سعادت میرسونه، دیگه نمیتونه بگه این حق نیست که، یا ما بگیم اصلا کار نداریم حقه و یا باطله، هر کی هر چی گفت همون رو گردن بنهیم، این هم حرف درستی نیست. اینا رو دیروز صحبت کرده بودیم، عباراتی که خود روسو بیان کرده بود این مونده. عبارت از کجا موند؟ این علا انه حاضر هم نخوندیم نه؟ خب علا انه حاضر ادا لهو مبرره المنطقی فی زوء ما قلناه فی الکلمت ثانیت و رابعه من تقییم الدین علا اساس الواقع و زمانه للعدالت و اصحاد مجتمع. به علاوه این که اولا گفتیم این عداوت که داره و اونا رو باطل میدونه به معنای جنگ و درگیری نیست که بگه اینا رو باید کشت، به علاوه این دشمنی مبرر منطقی خودش رو داره. مبرر یعنی توجیه، مبرر یعنی مجوز، توجیه. سلام علیکم. این عداوت یا الله اون مبرر و توجیه منطقی خودش رو داره در پرتو فیزو اما قلنا، در پرتو آنچه که ما در قسمت دوم و چهارم از ارزش گذاری دین بر اساس واقع و تضمین کردنش عدالت و سعادت جامعه رو گفتیم. اونجا گفتیم که دین رو صرفا نگاه کارکردی بهش نمی کنیم، که ما بیایم یه اصولی رو تعریف بکنیم بعد بگیم اون دینی که کمک میکنه به تحقق این اصول ما اون خوبه، و بعد اون رو چشه و به به بهش بگیم که نه، ما میریم بررسی میکنیم ببینیم اون آموزه هایی که دین داره اون آموزه ها چیه، تا چه حد از استدلال و استحکام برخورداره. اگر اونا مستدل و مستحکم بود اونا محور میشه، حالا خیش را تعبیر کن، نه نص را مثلا یا اون خبر رو یا آیه رو، مثلا باید این طرف رو ما مطابق دینش بکنیم، وقتی که دین اون بر اساس واقع بود و تضمین کننده عدالت و اسعاد مجتمع، اسعاد یعنی سعادت بخشیدن. فیضا اثبت دین و واقعیته، وقتی که دین واقعیت خودش رو ثابت کرد و قیامه على ضوء اسس العدل والمصالح الواقعیه، و معلوم شد ثابت کرد که این دین بر در پرتو پایه‌های عدالت و مصالح واقعی استواره، وقتی که این رو ثابت کرد، فان ای مخالفت له فی الواقع تعنی مخالفت العدالت الحقیقیه و المصلحت الواقعیت للانسانیه. وقتی یه دینی اساس خودش رو ثابت کرد و معلوم شد که بر عدالت و مصلحت پایه‌گذاری شده، فان ای مخالفت له، هر مخالفتی با این دین در واقع به معنای مخالفت با عدالت حقیقی و مصلحت واقعی انسانی است. خب ما این دین رو قبول نداریم، یعنی اگر این بر اساس حق و عدالت پایه‌گذاری شده و مستدله، یعنی ما اون عدالت رو زیرابش رو داریم میزنیم، اون مصلحت واقعی انسانی رو بهش بی‌توجهی میکنیم. و بعد هازا نقول ان الاسلام بكل ما يمتلكه من خصائص حقق انتصارا عظيما في مجال توحيد السلطتين الدينيه والدنيويه. میگفتن که وقتی دین یک چنین سازی رو کوک میکنه، دیگه با اون مساله مدنی و جامعه و اینا نمیسازه، بعد دو تا حاکمیت انگار شکل میگیره، دین میگه این کار رو بکن، قوانین میگه اون کار رو بکن، و این بنده خدا این وسط میمونه که حرف این رو بشنوه یا حرف اون رو. میگن اسلام وقتی توجه بکنیم به حقیقت اسلام و ویژگی هایی که اسلام داره، اسلام با همه به کل ما یمتلکو، با همه آنچه که در بر دارد من خصائص، یعنی با همه ویژگی هایی که دارد، محقق ساخته است یک انتصار عظیمی را، انتصار و موفقیت عظیمی را در مجال یکی کردن دو سلطه. دو تا سلطه چیه؟ یکی الدینیه و دنیویه. این که بگید آه حاکم یه چیزی میگه، خدا یه چیزی میگه، یا دین یه چیزی میگه، اومده این رو یکی کرده و موفقیت عظیمی حاصل کرده. الامر الذی فشلت فیه المسیحیه، اسلام مشکل رو حل کرده، این مشکلی امری که فشلت فیه المسیحیه کما یؤکد ذلک رسو، که مسیحیت درش فشل شده و نتونسته حل بکنه. فشلت فیه المسیحیه یعنی مسیحیت از حل آن عاجز مانده است، سوس شده در حلش، که خود روسو این رو تأکید میکنه، کما یؤکد ذلک روسو، روسو تأکید میکند که این دین مسیحی توان این حل این مشکله رو نداره، بلکه خودش این تنور این اختلاف رو داغتر میکنه، چون نه تنها پیروانش رو چی به همراهی با حکومت ترغیب نمیکنه، بلکه به احتراز از حکومت و این امور ترتیب میکنه. رسول خودش این رو اعتراف میکنه و یمدح النبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و پیامبر اسلام رو ستایش میکنه علی هذا الاساس، میگه در ایشون یه موفقیتی داشت بر این اساس، بر این اساس که تونسته یک توحید و وحدت آفرینی و یگانگی ایجاد بکنه بین سلطه دینی و دنیوی، بر این اساس حضرت رو مات میکنه البته. و یظن ان ذلک من عبقریته و براعته الاداریه، منتها این رو پای پیامبری ایشون نمیگذاره، نمیگه آیینی که خداوند متعال در اختیار ایشون قرار داده به عنوان دین، این قابلیت رو داره که بین هر دو جمع بکنه. این رو تصور میکند من عبقریته، عبقریه یعنی نبوغ، عبقریه یعنی نبوغ، براعت یعنی مدیریت، براعته الاداریه یعنی مدیریت اون اداره کردن. این رو پای نبوغ و اون خبرگی، اون براعت یعنی اون مهارت، اون خبرگی، اداره یعنی مدیریت، و اون براعت یعنی خبرگی، یعنی اون مهارت، این رو پای نبوغ پیامبر و مهارت و خبرگی ایشون در اداره و مدیریت میگذاره. میگه ایشون یه مدیر قوی بود و یک توانمندی های ذاتی داشت، یه نبوغی داشت که تونست بین این دوتا رو جمع کنه. غافلن ان المجال لیسا مجال عبقریه و براعت انسانیه، در حالی که توجه نداره که این جایگاه، این مجال، مجال نبوغ و نمیدونم خبرگی و مهارت انسانی نیست. وقتی که یک کسی پیغمبر میشه، ما علی الرسول الا البلاغ، اون باید برسونه. یا اینکه اگر یک کلمه بخواد کمتر یا زیادتر بکنه، آیه چیه؟ ما شاهرگش رو قطع میکنیم. آیه چیه؟ ولو احسن احسن بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین ولو تقول علینا بعض الاقاویل، تقول یعنی انتسب القول، اگر به ما نسبت بده بعض الاقاویل، بعضی از گفتارها رو یک کلمه به ما نسبت بده که ما نگفتیم، لأخذنا منه بالیمین، با قدرت ازش میگیریم، با قدرت، اینی که بهش دادیم با قدرت ازش میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتین، بعد شاهرگ حیاتیش رو قطع میکنیم، شاهرگ حیاتیش رو قطع میکنیم. فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ یک از شما نمیتونید ازش دفاع کنید و مانع بشید. پیغمبر رو هم خدا اینجوری بیرو درواسی پیغمبره، که البته این رو اینجوری بیان کرده که دیگران حواسشون باشه که آنچه که ایشون میگه 100% وحیه و ما ینطق عن بعدش ان هو الا وحی یوها، آنچه پیامبر در مسیر بیان شریعت و دین میگن وحیه، ان هو نیست آنچه که ایشون میگه در مسیر دین، در مسیر شریعت، در مسیر بیان احکام الهی، آنچه که میگه وحیه. حالا یه وحی قرآنی است، یک وحی تبیینی است. وحی قرآنی که مستقیما دریافت کرده همون الفاظ و عبارات رو منتقل میکنه، وحی تبیینی اون چیزی است که خداوند متعال القا میکنه به ایشون و ایشون دیگه با عبارت خودش، با الفاظ خودش توضیح میده. لذا اینجا این جایگاه، جایگاه نبوغ و نمیدونم مهارت و خبرگی ذاتی اینا نیست، جایگاه پیامبری است که 100% باید پیغامبر باشد، پیامبر است، یعنی 100% پیغامبر است، پیغام را میرساند و رسول است. رسو غفلت کرده از اینکه این مجال، مجال نبوغ و مهارت انسانی نیست، بل هو قائم على اساس طبیعت الاسلام و روح الحقیقیه، بلکه طبیعت اسلام و روح حقیقی اسلام است که چنین چیزی را ایجاد میکنه. و این یک توحید، و یک نواختی بر اون اساس استواره. مما نزل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالوحی، از آنچه که بر حضرت به واسطه وحی نازل شده. حالا عبارات رسول رو نقل میکنن، همین مطلبی که نسبت دادن به رسول، میان حالا عباراتش رو ببینید که چگونه این مطلب رو بیان کرده و از اون طرف از پیامبر تعریف کرده، منتها با ادبیات خودش، به این که ایشون مثلا نبوغ داشته و چی. یقول رسول به حال صدر، رسول در این رابطه چنین میگوید: لما کان یوجد و دائما امیرون و قوانین مدنیه، چون دائما هر جایی را که تصور کنید حاکمی دارد و قوانینی، هر جایی را که تصور کنید امیری هست و قوانین شهری، قوانین مدنی. وقتی چنین است، این را میگه برای این که بگه دین هر وقت که بیاد در یک ظرفی قرار میگیره که اون ظرف یه حاکمی درش هست، یک قوانینی درش هست، و بعد میخواد این دوگانگی رو ایجاد بکنه که ببین در ظرفی میاد که حاکمی داره و قوانینی، و اینم میخواد یک قوانینی بیاره. وقتی که میخواد بیاره، مردمی که اونجا زندگی میکنن اگر تن به دین بدن میمونن که چگونه جمع بکنن بین این دو. بعد میگه منتها محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایشون تونسته به واسطه اون نبوغی که داشته و اون خبرگیه در اداره بین این دوتا رو جمع کنه، و تا وقتی هم که خلفای او بودند باز این انسجام و توحید ادامه پیدا کرده. وقتی که دیگه بحث خلافت رفته کنار رو هم به دست سلاطین و اینها افتاده، دوباره مشکل عود کرده. لما کان یوجد دائما، چون که پیوسته امیری هست و قوانین، یعنی هر جایی که تصور بکنید هر جامعه‌ای بالاخره یه حاکمی دارد و یک قوانینی. فقط نتج عن هذه السلطه، فقط نتج عن هذه السلطه المزدوجه نزاع ابدی فی الاختصاص، از این سلطه مزدوج، یعنی وقتی یه حکومتی داره، دینم که اومده، از این سلطه مزدوج، از این دوتا سلطه ای که با هم انگار ازدواج مزدوج شدن، انگار قاطی شدن، یک نزاع ابدی در نزاع ابدی فی الاختصاص جعل ای سیاست صالحه مستحیله فی دولت المسیحیه، یک نزاع ابدی به خصوص شکل گرفته است که قرار داده است هر تدبیر و سیاست صالحی را مستحیل، غیر ممکن. نزاع ابدی به صورت خاص شکل گرفته است که هر سیاست و هر برنامه و تدبیری را مستحیل کرده است، غیر ممکن. یه اون یه چیز میگه، اونم یه چیز دیگه. اینجا حالا بخوای تدبیر بکنی و این سیاست رو اعمالش بکنی، چون تنازع هست و این سلطه مزدوجه است، این نزاع نمیذاره که اون سیاست پا بگیره و ادامه پیدا بکنه. قرار داده است ای سیاست صالحتن مستحیلتن، اون ای سیاست میشه مفعول اول جهله، مستحیلتن میشه مفعول دومش، مستحیلتن فی دولت المسیحیه، ولم یصل الناس الى معرفتن نحو من یجب ان یلتزم الى معرفتن. اضافه بخونیم یا بدون اضافه؟ مثل به معرفت نحو من یجب ان یلتزم به طاعه، سمت، نحو یعنی سمت و سو، ولم یصل الناس، مردم نرسیده ان به معرفت چگونگی این نحو، یعنی این سمت و سو گرفتن، نحو من یجب ان یلتزم به طاعه، به این معرفت که به سمت چه کسی واجب است ملتزم شوند به طاعت. ال سید ام للقسیس، پادشاه یا کشیش؟ چون این نزاع ابدی شکل گرفته است، مردم نرسیدند به این شناخت الا معرفتن که نحو من یجب، یا الا معرفت نحو من یجب، شناخت سمت کسی را که واجب است ان یلتزمو به طاعه، ازش اطاعت بکنند. به سمت چه کسی باید بروند و از او اطاعت کنند، مردم نتونستن جمع بکنن. علی سید، سید یعنی همون آقا و پادشاه، عمل القسیس، بالاخره ما حرف پادشاه رو بشنویم که همین بر اساس قوانین مدنی و اینها داره حرف میزنه، یا کشیش رو بزنیم حرف او رو گوش کنیم که میگه این دین است و خدا گفته و شنید. این را رو میگه که پس این نقدش بر مسیحیت، اما میگه و کان لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم نظرات صائبه جدن، اما پیامبر اسلام یه نظرات درستی داشتند. فقط احسن ربط نظامه سیاسی، به خوبیشون ارتباط برقرار کرد با نظام سیاسی. و مادام شکل حکومتهی قد دام فی ظل خلفائه فان هذه الحکومه کانت واحدتن تماماً و صالحتن فی هازا. خود ایشون یک ربط مطلوبی رو ایجاد کرد، ایشون که پیغمبر بود با اون نظام سیاسی یک رابطه مطلوبی رو ایجاد کرد، و مادامی که شکل حکومتش ادامه پیدا کرد در ظل خلفا و جانشینانش، این حکومت واحکانت واحدتن تماماً، یک دست بود، این حکومت یک دست بود، دیگه نزاع بین دین و دنیا پیش نمی آمد، نزاع بین پیغمبر و حاکم، بین دین و دنیا، بین قوانین الهی و قوانین بشری. و صالحتن فی هذا، و شایستگی داشت در این عرصه. اما وحین اصبح العرب مزدهرین و مثقفین و به تالی مخنثین، اما وقتی که عرب به شکوفایی رسیدند و به فرهنگ و تمدن، البته و در نتیجه باید بگوییم به بی ارزگی و بی تحرکی، مخنث یعنی بی رگ. این کی بود؟ لطفعلی خان بود؟ لطفعلی خان زند. یا رب ستدی ملک ز دست چمنی، دادی به مخنثی نه مردی نه زنی. از گردش روزگار معلومم شد، در نزد تو دف زنی، چه دف زنی چه شمشیر زنی. این وقتی که محمد خان قاجار اومد لطفعلی خان رو در کنار کرد و اومد، خب محمد خان چی بود؟ مخنث بود، یعنی چی بود؟ نه مرد بود نه زن، خونسا بود به تعبیر طلبگی خودمون. مخنث بود یعنی همین مردانگی نداشت، مخنث بود، مردانگی نداشت. بعد لطفعلی خان گفت یا رب ستدی ملک ز دست چمنی، دادی به مخنثی نه مردی نه زنی. یه آدمی که خونسا بود. از گردش روزگار معلومم شد، در نزد تو چه دف زنی چه شمشیر زنی. داره فرق نمی کنه یک کسی بیاد آهنگ بزنه یا شمشیر بزنه، انگار پیش تو فرق نمی کنه. حالا این شعرش چیز نیست، حرف درستی نیست، ولی میخواستم مخنث اون محمد خان قاجار که اومد مخنث. حالا مخنث هم یعنی عرب در ظاهر مزدهر شکوفا شد، و مثقف، ثقافه یعنی چی؟ فرهنگ، تمدن، مثقف شد با فرهنگ، اما و به تالی مخنث شد، یعنی اون فرهنگی که برش به ارمغان آوردن یک فرهنگ نبود، در واقع بی ارزگی و بی تحرشی بود. فَإِنَّ الْبَرَابِرَهْ اَخْزَعُوهُمْ، این نژاد بربر اومدن بر عرب حاکم شدن و اینها رو به سلطه خودشون گرفتن. و اندائزن بدل انقسام بین از سلطتین من جدیدن، اون موقع دوباره این اختلاف بین سلطه دین و سلطه حکومت شکل گرفت، آغاز شد این انقسام من جدیدن دوباره. و علی الرغم من ان هذا الانقسام لدى المسلمین اقل ظهورا منه لدى المسیحیین، و با وجود این که این انقسام و این اختلاف بین حاکمیت و دین در نزد مسلمین ظهور کمتری دارد از این اختلاف نزد مسیحیین، اینجا ظهورش کمتره، اما فانه موجودان فیهم فی کل مکان و خاصه فی شیعت علی، اما باز هم این اختلاف هست بینشون در همه مکانها، به خصوص در بین شیعیان، تو مسلمانان به خصوص در بین شیعیان این اختلاف بین حاکمیت و حکومت هست. و هناک دولون کل فرس لا ینفک و ظاهرن فیها، و یک دولت های هم هست مثل دولت ایران که اینها دائما این لا ینفک و ظاهرن فیها هستن، جدا نمیشه، لا ینفک و ظاهرن جدا نمیشه این اختلاف، ظاهرن در این دولت ها این همیشگی است. حالا این عبارتی رو که آوردن اصل نقدش رو به دین آوردن، نقد رسول رو و اون اشاره‌ای رو که به پیامبر کرده، ایشون میگه و هادار رسو یعالج و مشکلت الفصل بین السلطتین. خب خود ایشون چگونه اختلاف رو حل میکنه؟ پیشنهادش رو دیدید که چی بود؟ یادتون هست پیشنهاد رسو چی بود؟ گفت که به یه دینی، صفحه 39 فمازا ینبغی ان تکون عقاید الدین المدنی اذن. سه تا محور رو مطرح کرد، گفت همینقدر قبول داشته باشید یه خدای قادر زکی محسن بصیر مدبری هست، یک حیات دوباره هم انسان خواهد داشت که صالحین به سعادت میرسن و مسیحین به عقاب، و قرارداد اجتماعی هم محترم است و مقدس است، باید بهش احترام گذاشت و بهش تن داد به قوانین. این همینقدر بس. خب این ایشون میگه که رسو معالجه کرد مشکله این جدایی رو به سحق سلطت دین، به نابود کردن، سحقه این سحق و نابودی، و تمییعه. تمییع یعنی چی؟ تمییع لغتش داره میگه یعنی چی؟ اصلا آبکی کردن، ما میگیم که رقیق کردن، هی رقیقش بکنی، رقیقش بکنی، رقیقش بکنی که چیزی دیگه ازش نیمد. طرف یه مدار دوغ رو برداشته بود، اینقدر آبش کرده بود، طرف گفته بود که این شلیش از آبه اما دیگه سفیدیش نمیدونم از چیه. خب این شلیش از آبه اما سفیدیش دیگه نمیدونم از چیه، ماست بوده یه چیزی، اینقدر چی نداره. حالا اینم اینقدر تمییعش کردیم، تمییع یعنی رقیق کردن، مایع کردن، آبکی کردن، به تعبیر خودمون مایع کردن بگیم اون رسانیست، این تمییع رو باید همین تعبیر آبکی رو برش به کار ببریم. این اومد چیکار کرد؟ علاجش این بود که سلطه دین رو نابود کرد و آبکی کرد، یعنی خیلی رقیق، خیلی آبکی، و تلخیص حیفی کلمات مختصره و خلاصه کرد و محدودش کرد در چند کلمه. و هو علاج صحیح لو کان المنظور الیه هو المسیحیه التي ينظر الیها، این درمان خوبی است اگر اون دین مد نظر ایشون مسیحیته، مسیحیتی که مورد توجه ایشون بود. اما علاج المشکلت الحقیقی، اما مشکل حقیقی چگونه باید حل کرد؟ فهو عبارتون ان توحید سلطتین، باید این دوتا سلطه رو یکی کرد در واقع که مشکل حل بشه. تا وقتی که اینها دوتان دوتان، و تا وقتی که دوتان هر کدومش اقتضای خودش رو داره، باید این دو سلطه یکی بشود، همان چیزی که الذی، این یکی کردنی که قام به الاسلام علی ضوء تعالیم سما، که اسلام بهش پرداخت بر اساس تعالیم وحی، بر اساس تعالیم آسمانی، لال مجرد براءت رسول صلی الله علیه و آله وسلم فعل دارد، نه به صرف این که بگیم این به خاطر خبرگی و نخبگی پیامبر در اداره کردن و حکومت و مدیریت بود، نه نخبگی در مدیریت، نه، اصلا این دین یک چنین اساسی دارد. خب حالا ایشون مطلب بعدیش اینه که اینجا یه نکته رو میخوان توجه بدن و بعد دوباره برن یک نقد جدیتری رو بر دموکراسی مطرح بکنن. میگن توی عبارات ایشون و همین به صورت کلی این افراد، وطن همین مجموعه افرادی تعریف شده که یه جایی دارن زندگی میکنن تحت یک حاکمیت و قوانینی. این که حالا مفهوم وطن هم تقریبا همینجور تو ذهنها شکل گرفته. ایشون میگه این رو هم باید توجه بدیم که در نگرش دین امت اسلام یک امتند و این مرزهای جغرافیایی و اینها یا مرزهای نژادی، مرزهای جغرافیایی، یه سری این امور امت واحده رو از هم جدا نمی کنه. لذا اسلام از این نگاه هم نگاهش به وطن به عنوان یک چارچوب جغرافیایی خاصی نیست که خب حالا این افراد تو این قسمت بر اساس قوانین خودشون یه جور عمل بکنن، یه افراد دیگری باز در یک نقطه جغرافیایی دیگری بر اساس یک حاکمیت و قوانین یک، نه، مجموعه امت اسلام را یک امت میداند. و ایشون میگه خوبه که از همین تعبیر دینی به کار استفاده بکنیم که دارالاسلام، آنچرا که اسلام به رسمیت میشناسد دارالاسلام است، نه وطن با چارچوب‌های جغرافیاییش. لذا تو نگرشی که میخواییم برای حاکمیت و حکومت بدیم این رمت به نظر قرار بدیم. کیف نفهم الوطن؟ از وطن ما چه تصوری داریم؟ چه تصوری از وطن داریم؟ این رو اینجوری ترجمه کنیم ما، که ترجمه همین امروزه اگه بگیم وطن را چگونه میفهمیم؟ این وطن را چگونه میفهمیم؟ وقت مخاطب فارسی زبان متوجه نمیشه که میخواییم چی بگیم. ولی کیف نفهم الوطن؟ از وطن چه تصوری داریم؟ نگاه ما نسبت به وطن چیست؟ ما یستن تجومن النسل متقدم لرسو هوه، آنچه از عباراتی که گذشت از رسو برمی آید، آنچه که از عبارات گذشته رسو برمی آید این است که ان الوطن عبارتون ان الارض التي يعيش عليها جماعه، جماعتون شکلو اطرافا للعقد الاجتماعی، شکلو اطرافا للعقد الاجتماعی و انشأوا شکلا من اشکال الدوله. وطن عبارت است از اون نقطه جغرافیایی که جماعتی بر آن زندگی میکنند که این جماعت تشکیل دادن اطراف یک قرارداد اجتماعی را. فارسی تر بخوام بگیم جماعتی که بر اساس پیوند اجتماعی و قرارداد اجتماعی در کنار هم قرار گرفتن، تشکیل دادن اطراف قرارداد اجتماعی را، چون هر عقدی طرف میخواد دیگه. وقتی قرارداد گفتید، قرارداد بین کی و کی؟ بین چه کسانی؟ اینایی که اطراف این قراردادن، یعنی ملتزم شدن به این قرارداد اجتماعی و در یک نقطه جغرافیایی زندگی میکنند و انشأوا شکلا من اشکال دولت، و یک شکلی از اشکال دولت را هم ایجاد کردند، یک نحوه خاص حکومتی هم دارند. ولکن هذا المفهوم عن الوطن يرفضه التصور الاسلامي للدوله، اما این مفهوم از وطن رو اون نگاه اسلامی که نسبت به حکومت و دولت هست رفض میکنه، دور میافکند. کما سیعتی عرضو که در آینده خواهیم گفت. و انما الوطن عند الاسلام هو کل بلاد المسلمین، وطن یعنی مجموعه کشورهای اسلامی، بلاد مسلمین. حیث و تحکمها دولتون اسلامیه واحده به قانون اسلامی واحد که شرعته لها از سما، که دولت اسلامی واحد داره اداره میکنه، قانونش هم قانون الهی است که این قانون را وحی تشریع کرده است. آسمان یعنی چی؟ یعنی وحی. شرعته لها از سما، قانونی که تشریع کرده است این قانون را، لها برای این دولت، از سما آسمان قرار داده است، یعنی وحی، بر اساس وحی شکل گرفته. ولم یقم علی اساس من تعاقد اجتماعی و امثاله، و این قانون بر اساس یک تعهد اجتماعی و قرارداد اجتماعی به وجود نیامده است. ولا یمکننا تصور دول اسلامیه عدیده فی حال وجود الامام علیه السلام. اگر در اصل خود معصوم علیه السلام باشیم، در اصل معصوم تصور دولت‌های متعدد بی‌معناست. در اصل معصوم تصور دولت‌های اسلامی متعدد این بی‌معناست، لا یمکننا. اما فی حال غیبتهی فیمکن تصور مناطق عدیده تحکمها رئاسات. اما حالی که در اصل غیبت هستیم، میشه تصور کرد یک مناطق متعددی را که بر هر منطقه رئیسی حاکم است، در نتیجه تحکمها رئاسات، رؤسایی دارند برش حاکمیت میکنند. ولکنها کلها تطبق نظام الاسلامی به ما فیه من تشریعات یا تو تطبقه، لکن همه این مناطق عدیده تطبیق میکند و هماهنگی دارد با نظام اسلامی، با آن تشریعاتی که درش هست، با قوانینی که درش هست. و هی جمیعا تحکم به نیابه عن الامام علیه السلام، و همه حاکم میکند به نیابت از امام. یعنی درسته که متفرقند، اما اون مجموعه تشریعاتی که درش هست تشریعات واحد است، و همه اگر متفرق هم هستن تحکم به نیابت عن الامام علیه السلام. اینها به عنوان نائب الامام دارن حکومت میکنند. تعبیر اول انقلاب هم، اولین عکس هایی که از حضرت امام علیه السلام بین مردم پخش شد، واژه نائب الامام توش بود. نائب الامام، نائب الامام، اون امام اونجا یعنی امام معصوم و نائب الامام. بعد کم کم امام به معنی پیشوا مطرح شد و دیگه اون نائب الامام نائبش حذف شد. منتها این امام هم معناش دیگه فرق کرد. اون موقعی که میگفتن نائب الامام، گاهی هم میگفتن نائب الامام الامام الخمینی. یعنی از یک طرف ایشون نائب الامامن، از یک طرف خودشون هم امام جامعن. بعد دیگه اون نائب الامام به مرور دیگه حذف شد. ولی هنوز هم قبل از این الامام یه نائب الامام هست، نائب الامام الامام خامنه‌ای، نائب الامام الامام. این لذا آن که داره حکومت میکنه به نیابت از امام داره حکومت میکنه. و علیه فلیست لدینا فی تصور الاسلامی اوطان متعدده. بر اساس نگرش اسلامی ما وطنهای متعدد نداریم. و انما هناک وطن اسلامی واحد هو ما یدعا فی الفقه الاسلامی دارالسلام. یک وطن وجود دارد که در فقه اسلامی بهش میگن دارالسلام. مثلا میگن لقیته دارالسلام، دارالاسلام، دارالسلام، دارالاسلام. میگن لقیت دارالاسلام چه حکمی داره؟ اگر یه بچه ای رو در دارالکفر پیدا کردید چه حکمی داره؟ اگر یه بچه ای لقیت دارالاسلام، تو فقه داریم لقیت، این بچه مثلا های حکم مسلمان برش جاریه و چی میشه؟ و نختره ها حسرت تعبیر عن الاسلامیه به هذا الاصطلاح. ما پیشنهاد میکنیم که اصلا این واژه سر زبون ها بیفته، حسر بکنیم تعبیر از عرض اسلامی رو با این اصطلاح. و قصر تعبیر بالوطن الا مجال احکام المسافر. واژه وطن رو فقط توی فضای احکام مسافر رو اینها ازش استفاده بکنیم، که حیث یختلف حکم المسافر فی وطنه، که اونجا حکم مسافر در وطنش متفاوت از انه فی حالت سفره. اون وطن یعنی الارض التی یقیم بها. یک معنای وطن اینه الارض التی یقیم بها. اما وقتی ما نگاه حاکمیتی داریم و میخوایم حکومت دینی مطرح بکنیم، وطن به اون معنای عام و گستردش یعنی دارالاسلام. و این تعبیر وطن رو بذاریم برای صلات مسافر، که حکم مسافر در وطنش متفاوت می شود انهو از حکم مسافر در حال سفرش. الى اماکن اخرى در به مکانهای دیگر. ولذی ید اونا الى هذا الاقتراح، اونی که ما رو میخواند به این پیشنهاد، اونی که باعث شده ما این پیشنهاد رو بدیم که بگید دارالاسلام هو ما یحمله مصطلح الوطن الان من ایحاءات غربیه. چون خود امام اعظم رهبری میگن بعضی از واژه ها وقتی که میاد شما به کار بردید بار خاص خودش رو داره. مثلا یه وقتی تو دولت اصلاحات هی تعبیر جامعه مدنی به کار میرن. خب جامعه مدنی اون تعریف خاص خودش رو داره. حضرت آقا اومدن مفصل صحبت کردن که این جامعه مدنی اگر مدنی یعنی مدینتون نبی، اگر این جامعه مدنی به معنای جامعه ایست که متخذ از مدینتون نبی است، این جامعه ایست که ما حاضریم جان خودمون رو هم برش بدیم. اما این جامعه مدنی به این اصطلاح خاصه، این رو باید ملاحظه کرد و واژه هایی به کار برده می شد. ایشون اصرار داشتن که حواستون باشه واژه هایی که به کار می برید بار خودش رو داره. ایشون هم میگه من اینکه این پیشنهاد رو می کنیم چون واژه وطن یه ایحاءات غربی داره. ایحاءات و یک انتقال پیام به صورت نامحسوس، به صورت نامحسوس یک انتقال پیام داره که چی؟ که تبرر اختلاف الوطنین علی اساس اختلاف العقد الاجتماعی. وقتی میگید این وطن اون وطن اون وطن، مسلمانی که اونجا زندگی میکنه با مسلمانی که اینجا زندگی میکنه احساس میکنه بر اساس اینکه این عقد اجتماعی متفاوته، این اختلاف، این ایحاءات غربی، این اشاراتی که ایجاد میکنه توجیهگر اختلاف دو وطن است بر اساس اختلاف قرارداد اجتماعی برای دو مجموعه، برای دو مجموعه ای که زندگی میکنن روی دو قسمت از زمین، علاقتتین من الارض، یا بر اساس اختلاف قومی، یا بر اساس اختلاف مثلا نژادی یا عنصری نژادی، یا اختلاف جغرافیایی، یا حتی مجرد اختلاف مناطق نفوذ. اختلاف مناطق نفوذ القائم على اساس القوه العسكريه. این کاما رو خوب نذاشته، این ویرگول اینجا جاش نیست، این القائم على اساس القوه العسكريه این سرمه. یا جامعه ای که اختلاف پیدا کرده است با جامعه دیگر بر اساس مناطق نفوذ. مناطق نفوذ پشوانش چیه؟ که قائم است بر اساس قوای نظامی. میگید تا اون منطقه‌ای که تحت این اقتدار نظامی است این یک مجموعه، اونایی که تحت یک قوه نظامی دیگه، قوه عسکریه دیگرن، اونا یک مجموعه دیگه و نحو ذلک. خلاصه جوامع بر اساس اختلافات قومی، نژادی، جغرافیایی، اختلاف نیروهای مسلح، اینها از هم جدا شدن و احساس دوگانگی بینشون شکل گرفته که منشأش همون ایحاءات غربی است. بینما یرى الاسلام ان الفاصل الحقیقی بین الوطنین هو الایمان والکفر لا غیر. در حالی که اگر از اسلام سوال بکنید که فاصله واقعی بین انسان‌ها چیه، فاصله واقعی ایمان و کفره. یعنی کافر است اگر سه تو وطن ما زندگی بکند و با ما فاصله دارد. مسلمان است و انگار هم وطن ماست اگر سه در غزه یا لبنان یا عراق یا سوریه زندگی بکند. یعنی این عرق باید احساس بشه که ما همه با هم هستیم. این شعری چی میگه؟
شعر
میاد. آره، شعر تو شعرهای اختشاشات بود. ما هم هستیم. خب حالا ما همه با هم هستیم، یعنی ایران و سوریه و لبنان و عراق و فلسطین و همه این مجموعه ما همه با هم هستیم. خب این بحث فعلا تمام. الملاحظات علی الدموکراتیه، دوباره یک انتقادات اساسی تری بر دموکراسی رو وارد میکنن. اگر زنده موندیم خواهیم خوند. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.